ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام ارشد آمریکایی میگوید حمله به ایران خاورمیانه را به شدت بی ثبات میکند. مشاور احمدی نژاد ندا آقا سلطان را یک بازیگر ماهر خواند. و مخالفان مهدی کروبی علیه او در قزوین دست به اعتراض زدند. سلام میکنم به شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز جمعه را آغاز کردیم. جمعه 18 دی ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 8 روز از ماه ژانویه سال 2010 میلادی. جان خاکسار هستم، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با خبر و گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادها که همکارانم برای شما تدارک دیدند. امیدواریم روز تعطیل خوبی را آغاز کرده باشید و در این سرمای زمستان با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز از خبرها آگاه شویم. امشب از همکارم محمد رضا کاظمی. محمد رضا شب خوش.
شب شما و شنوندگان عزیزم خوش. مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حمله نظامی به ایران ممکن است بی‌ثباتی شدید و پیامدهای ناخواسته ای را برای منطقه خاورمیانه به دنبال داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دریا سالار مولن روز پنجشنبه بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرد و در این حال گفت ایران از مدتی پیش تا کنون در تلاش برای تولید سلاح‌های اتمی است. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران، ندا آقا سلطان یکی از افرادی که در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران کشته شد را یک بازیگر ماهر خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جوانفکر روز پنجشنبه ماجرای قتل ندا را نمونه‌ای از جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ندا با توطئه دشمنان کوشید با پاشیدن خون بر روی صورتش چهره جمهوری اسلامی را در مجامع بین‌المللی مخدوش نماید. دولت محمود احمدی نژاد تا کنون بارها قتل ندا آقا سلطان را به عوامل خارجی نسبت داده است، اما خانواده وی و شاهدان عینی ادعای مقامات جمهوری اسلامی را رد کرده و میگویند ندا توسط نیروهای بسیجی کشته شده است. روز پنجشنبه با ورود مهدی کروبی به شهر قزوین، شماری از مخالفان وی در این شهر تجمعی اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، تجمع کنندگان علیه آقای کروبی و دو تن از دیگر سران اصلاح طلب یعنی میرحسین موسوی و محمد خاتمی شعارهای تندی را سر دادند. این افراد که به نوشته سایت رسمی حزب اعتماد ملی حدود 500 نفر بودند، مانع از ورود آقای کروبی به منزل حجت الاسلام ناصر قوامی نماینده سابق مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی شدند. فرانسه یک واعظ مسلمان تندرو را به مصر بازگرداند. وزیر کشور فرانسه این فرد را که علی ابراهیم السودانی نام دارد فردی خطرناک خواند و گفت او مخاطبانش را به جنگ علیه غرب فرا می‌خواند، ارزش‌های جامعه فرانسه را به تمسخر می‌گرفت و خشونت را ترویج می‌کرد. نمایندگان پارلمان فرانسه روز پنجشنبه از تهیه پیشنویس قانونی خبر دادند که در آن پوشیدن روبنده یا نقاب را برای زنان ممنوع می‌کند. و لهستان از دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دعوت کرد تا در مراسم 65 سالگرد آزادسازی اردوگاه آشویتس یا همان اردوگاه مرگ نازی‌ها شرکت کند.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با تازه‌ترین خبرها تا این ساعت و در مجله نیمه شب رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران تهدید کرده است در صورت حمله نظامی به این کشور، تنگه هرمز را به روی رفت آمد کشتی ها می‌بندد. با یک کارشناس نظامی گفتگو می‌کنیم. سه نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای ادامه سرکوب شدید مدافعان حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. گفتگو با نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع مدافع حقوق بشر را خواهید شنید. جان لیمبرت، معاون تازه مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران که خود 444 روز در سفارت آمریکا در تهران گروگان بوده است، به رادیو فردا میگوید وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شبیه رویدادهای پیش از انقلاب سال 1357 است. این گفتگو را هم میشنویم. و گزارشی درباره رقابت ایران و آمریکا بر سر صادرات پسته در جهان. با ما بمانید تا تکرار برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان در رادیو فردا را هم بشنوید، کاری از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی تهدید کرده است در صورت حمله نظامی برای مقابله با بلند پروازی های اتمیش اقدام به بستن تنگه هرمز در خلیج فارس خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان می نویسد اگر کشورهای باختری به اعمال تحریم های بیشتر و شدیدتری تصمیم بگیرند، جمهوری اسلامی می تواند تنگه هرمز را به روی رفت آمد کشتی ها در خلیج فارس ببندد. اما دکتر هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگو با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن، انجام چنین اقدامی را اگرچه ممکن ولی بسیار خطرناک توصیف می کند. هوشنگ حسنیاری:
اگر که به سابقه این تهدیدها نگاه بکنیم، ایران در طی سالهای گذشته همواره این مسئله رو مطرح می کرده، در صورتی که حمله‌ای به خاک ایران انجام بشه و یا اینکه در زمینه هسته‌ای فشارها افزایش پیدا بکنه و به خصوص تحریم‌ها، چون این نشد در گذشته به دلایلی چند. برای جواب دادن مستقیم به سوال شما بایستی گفت که از نظر نظامی بستن تنگه هرمز شده نیست، به خاطر اینکه این راه آب بسیار بسیار تنگه. در نتیجه اگر یک کشتی بزرگی در اونجا غرق بشه، خب مشکلات جدی برای کشتیرانی بین المللی در این منطقه ایجاد خواهد کرد. بنابراین از این نظر شدنی هست، منتها یک آیا این اراده سیاسی در ایران وجود داره، به خاطر اینکه به هر تقدیر اگر چون این امری صورت بگیره، اختلال جدی در صدور نفت ایران به خارج به وجود خواهد اومد، و دوم اینکه در صورت چنین امری آیا ایران قادر خواهد بود که این بسته شدن رو حفظ بکنه و همچنان مانع تردد کشتی ها در این منطقه بشه یا نه.
آقای دکتر حسنیاری، یکی از وظایف سرفرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا تضمین ترابری آزاد دریایی در خلیج فارس. ناوگان پنجم آمریکا هم در بحرین و قطر مستقره. آیا در صورت اقدام احتمالی جمهوری اسلامی، با توجه به آنچه که شما گفتین که اراده سیاسی وجود داشته باشه و هزینه های اقتصادی رو هم بپذیره، برای بستن تنگه هرمز واکنش نیروهای آمریکایی از دیدگاه شما چه خواهد بود؟ آیا این به یک جنگ ناخواسته خواهد انجامید؟
به طور قطع هم ایران هم آمریکا و به طور کلی منطقه و جهان رو وارد یک وضعیت جدیدی خواهد کرد، به خاطر اینکه در این وسط نه تنها مسئله ایران و آمریکا مطرح خواهد بود، بلکه کشورهای منطقه خلیج فارس که نفتشون رو از این آبراه صادر میکنن، کشورهای وارد کننده این نفت از جمله ژاپن، چین و کشورهای اروپایی و دیگران. در نتیجه این مسئله بین المللی خواهد بود و از اونجایی که بستن تنگه هرمز مورد اقبال هیچ کشوری قرار نخواهد گرفت، مگر اینکه احتمالاً یکی دو کشور که روابط خیلی نزدیکی با ایران دارن و یا اینکه مدعی هستن که چون این روابطی وجود داره، در نتیجه عکس العملی که به دنبال خواهد داشت چون این امری بسیار بسیار به اعتقاد من شدید خواهد بود، به خاطر دقیقاً به خاطر همین اهمیت تنگه هرمز. در نتیجه بایستی انتظار داشت که آمریکایی‌ها با تمام قوا در صدد یا جلوگیری و یا اینکه رفع این مشکل بشوند، کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله عربستان و حتی عراق هم با چنین مسئله مستقیما برخورد خواهند کرد، اگر نه نظامی حداقل سیاسی، و در نتیجه در صورت تحقق چنین امری صرفا انزوای ایران رو بیشتر خواهد کرد و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس رو مشروعیت بیشتری خواهد بخشید و این دقیقا همون چیزی است که جمهوری اسلامی ایران ظاهرا با اون مخالفن. بنابراین همه این داده ها رو در کنار هم قرار بدهیم، وضعیت بسیار دشواری برای ایران به وجود خواهد آورد و همینطور به تبع برای اقتصاد جهان، به خاطر اینکه قیمت نفت به شدت افزایش پیدا خواهد کرد حداقل در مدت کوتاهی، ولی نبایستی تأثیر روانی این امر رو بر اقتصاد جهان نادیده گرفت.
نظر دکتر هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا رو در گفتگو با همکارم نادر صدیقی شنیدید درباره بستن احتمالی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم که به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. فدراسیون جوامع حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و دیدبان مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترک ادامه سرکوب شدید فعالان حقوق بشر و نهادهای غیر دولتی در ایران را محکوم کردند. دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، یکی از سه سازمان یاد شده، در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره این بیانیه چنین میگوید:
طی ده روزی که از تظاهرات روز عاشورا میگذره، جمهوری اسلامی تظاهرات اون روز رو بهانه کرد برای اینکه دیگه آخرین دستگیری‌ها و آخرین فشارها رو بر روی نمایندگان جامعه مدنی ایران تحمیل بکنه. سازمان‌های حقوق بشر، مدافع حقوق زن، روزنامه‌نگاران مستقل، سازمان‌های سیاسی که هیچ نقشی اصولاً در برگزاری مراسم عاشورا نداشتن، یعنی تمام جامعه مدنی ایران با وسعتی که قابل تصور برای هیچکی نیست، متاسفانه قربانی این دستگیری ها و این سیاست سرکوب شدید شده. تا جایی که ما تحقیق کردیم و اخبار ما هم مستند به بیشتر خانواده هاییست که از داخل ایران با ما تماس میگیرند، طی ده روز گذشته بیشتر از 2000 تن در تهران و شهرستان ها دستگیر شدند. این علت این بود که ما با این اطلاعیه سه سازمان حقوق بشر خواستیم واقعا جامعه جهانی رو در وضعیت خطیری که مدافعان حقوق بشر و به طور کلی جامعه مدنی ایران دستخوش اون شده و همچنین که خدمتتون عرض کردم صدها تن از مدافعان حقوق بشر، حقوق زن و اصولا تمام اعضای جامعه مدنی ایران متاسفانه در حال حاضر در زندان هستند جلب بکن.
آقای لاهیجی، آیا اتهام افرادی که بازداشت شدند روشنه و آیا به قول معروف این افراد تفهیم اتهام شدند یا خیر؟
ببینید، همجوری که در این اطلاعیه هم گفتیم، در مورد بیشتر اونها به خصوص کسانی که از فردای روز عاشورا دستگیر شدن، محل بازداشت زندان ها هم نمیدونیم. کسانی که در روزهای پیش از اون دستگیر شدن میدونیم که در اوین هستند. بعضی از چهره های سرشناس مثل آقای باقی، مثل خواهر خانم عبادی رو میدونیم در اوین هستند، ولی بسیاری از اونها معلوم نیست. در مورد تفهیم اتهام و در حال اتهاماتی هم که دادسرای و دادسراهای جمهوری اسلامی متوجه اونها میکنه، هیچ چیزی مدون درز نکرده، برای اینکه بیشتر اینها تا کنون حتی نتونستن با خانواده‌شون در تماس باشند و بگویند که در چه وضعیتی هستند و چه اتهاماتی رو متوجه اونها کردن.
آقای لاهیجی، همونطور که اشاره کردین، خانواده برخی از بازداشت شدگان میگویند که از محل بازداشت بستگانشون بی اطلاعند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی به طور کلی تا چه مدت میشه یک متهم رو بدون تفهیم اتهام در زندان نگه داشت؟
ببینید، در قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، آمده است که ظرف 24 ساعت بعد تفهیم اتهام بشه، ولی خب متاسفانه این قوانین هرگز به مرحله اجرا در نمیاد. بنابراین وقتی که حتی محل بازداشت رو نمیگند، مشخص است که هیچ گونه اطلاعی از اتهام ها و اینکه آیا در فاصله 24 ساعت به اونها تفهیم اتهام شده نیست. و راجع به مدت بازداشت ها هم شما خودتون میدونید که تعدادی از کسانی که بعد از نخستین راهپیمایی ها و اعتراض ها نسبت به انتخابات متقلبانه اخیر رئیس جمهور صورت گرفت، الان بیش از 6 ماه که در زندان هستند و هنوز تاریخ محاکمه اونها هم تعیین نشده. بنابراین متاسفانه در خصوص مدت بازداشت قبل از محاکمه هم در عمل جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی خودشون رو مقید به هیچ قانون و ضابطه‌ای نمی‌بینن.
آقای دکتر لاهیجی، این 3 سازمان حقوق بشری در بیانیه‌شون از دولت ایران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی چه انتظار یا خواسته‌ای دارند؟
ببینید، ما بارها گفتیم که در همین بیانیه هم اشاره کردیم وقتی که از موازین بین‌المللی حقوق بشر صحبت می‌کنیم، کشور ایران فارغ از دولتی که بر ایران حکومت می‌کنه، از سال 1154 میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اجتماعی فرهنگی اقتصادی رو پذیرفته و مکلف به اجرای اونهاست. بنابراین با توجه به اینکه ماه آینده پرونده حقوق بشری ایران جلوی شورای حقوق بشر برای رسیدگی خواهد رفت، اگر اعتراضات ما به جایی نرسه، خب مسلمه که ما تا چند هفته دیگه گزارش کاملی از این وضعیت به شورای حقوق بشر خواهیم داد و می‌دونیم که شورای حقوق بشر که نهاد حقوق بشری سازمان ملل چگونه میخواد درباره این وضعیت رقتبار و اسفناک و واقعا روز به روز بدتر حقوق بشر در ایران اظهار نظر بکنه.
سرکوب شدید فعالان حقوق بشر و نهادهای غیر دولتی در ایران. دکتر عبدالکریم راهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، با همکارم حسین قویمی گفتگو میکرد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک مقام بلندپایه آمریکایی که 30 سال پیش به مدت 444 روز در ایران به عنوان گروگان زندانی بود، معتقد است وقایع پس از انتخابات در ایران با اتفاقات سال 1357 که منجر به انقلاب در ایران شد شباهت زیادی دارد. جان لیمبرت، معاون جدید مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگوی با همکارم گلناز اسفندیاری نخست درباره موضع آمریکا در قبال رفتار حکومت با مردم ایران توضیح میداد. بشنوید.
مردم ایران مثل تمام مردم دنیا حق اینو دارن یه دولتی داشته باشن که با اونا، یعنی با شهروندان خودشان، به طور انسانی رفتار کنن. و مردم ایران بازم اون حق مسلمو دارن که عقاید خودشون ابراز کنن، آزادی کلام داشته باشن، میتونن از دولتشون و از رهبرانشون انتقاد کنن و نظر خودشون آزادانه بدن بدون اینکه با خشونت روبرو بشن.
آقای لیمبرت، شما شاهد انقلاب 30 سال پیش ایران بودید. تا چه حد اتفاقای این 6 ماه اخیر رو، منظورم اعتراضات مردمی و خشونت‌ها رو، مشابه اون سال‌ها می‌دونید؟
خب راستش رو بخواید به نظر من شباهت زیادی هم داره. الان دولت به نظر من خیلی براش مشکله تصمیم بگیره چگونه چی عکس و عملی نشون بده در مقابل خواسته‌های واضحی و مسلم مردم. و هر چقدر خشونت به خرج برده، به نظر بنده این آخرش به ضرر خودش تموم میشه.
به عنوان کسی که ایران رو به خوبی میشناسه، فکر میکنید این اعتراضات در ایران به کجا برسه؟
خانم، بنده که فالگیر نیستم.
ولی خب بر اساس مشاهداتتون، بر اساس به حال شناختی که از ایران، از دولت مردان ایرانی، از مردم ایران دارید، بر این اساس دارم این سوال رو مطرح میکنم.
والا همیشه در رشته کار ما، خانم، باید آدم خوشبین بمونه. ما امیدواریم که بالاخره بعد از این سری مشکلات مردم ایران یه دولتی داشته باشن که مستحق اون باشه، یعنی به طور انسانی با اونا رفتار کنه.
وزارت امور خارجه ایران از گفته‌های روز گذشته خانم کلینتون استقبال کرد که گفته بودند که در برای گفتگو همچنان باز هستش. آیا هنوز دولت آمریکا آماده هست با دولتی گفتگو کنه که اعتماد شما رو قابل ملاحظه از ایرانیان رو از دست داده، دولتی که همونطوری که خود آمریکا خود شما گفتید داره حقوق شهروندان خودشو نقض میکنه، با خشونت برخورد میکنه؟
درسته، من اشاره میکنم به سخنرانی رئیس جمهوری در اسلو زمان پذیرفتن جایزه نوبل، که گفت که ما هم خشونت دولت، البته فقط اشاره به دولت ایران نبود، هر دولتی که به شهروندهای خودشون با خشونت رفتار کنه ما اینو محکوم میکنیم، ولی در این حال به دلایلی که برای همه واضح است گاهی با اون دولت ها ما حاضریم وارد گفتگو بشیم در اصول مصلحت دو جانبه و مصلحت مشترک و با احترام مشترک.
بخشی از مصاحبه همکارم گلناز اسفندیاری با جان لیمبرت، گروگان سابق و مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا رو شنیدید. بعد اینجا یادآوری کنم مشروع این گفتگو رو روز دوشنبه در برنامه گفتگوی ویژه در مجله شامگاهی و همینطور در مجله نیمه شب روز دوشنبه خواهید شنید. و در اینجا میکروفون رادیو فردا باز در اختیار شما قرار میگیره، شما شنوندگان رادیو فردا، تا آزادانه نظرتون رو بیان کنید. با هم گوش میکنیم.
شما با قدرت اسلحه و سرکوب و ریا حکومت میکنید، در میان توده مردم جای ندارید و آن جماعت که برای فریب مردم جمع میکنید دیرخاران و وابستگان به شما بیش نیستند. بیایید و از کشتن مردم دست بردارید قبل از آن که دیر شود. زنده باد آزادی و مرگ بر دیکتاتور.
آقای خامنه‌ای، 30 سال جرم و جنایت، قتل و کشتار و شکنجه و زندان و تجاوز، این بود حکومت عدل علی. واقعا که آبروی اسلام هم بردید.
این آقایونی که بیانیه دادن جدیدن، که آقای اکبر گنجی و آقای مهاجرانی هم جزشون بودن، با احترامی که ما برایشون داریم، برای این گروه داریم، ولی الان خواسته مردم ما اصلا این نیستش. ما الان میخوایم که دیکتاتوری بره کنار، ولی بازم کسی نظر ما نپرسیده و بیانیه داده. الان دوران اصلاحات به نظر من گذشته، ما فقط میخوایم که به کل همه چی تغییر بکنه و دین از سیاست کاملا جدا بشه.
وجدانن شما هر چقدر این ملت رو بکشی میتونید دهنه این مردم رو ببندید؟ واقعا میشه این کار رو کرد؟ اگر میتونست شاه میکرد، اگر میتونست صدام میکرد. واقعا شما میتونید این کار رو بکنید؟ بابا ملت شما رو نمیخوان.
میخواستم از شما و همکاراتون به خاطر برنامه خوبتون تشکر کنم. ما یه راننده هستیم، شبا کلن بیابونیم، راننده کامیونیم، هر شب هم رادیو فردا میگیریم، حتی روزش هم میگیریم، 24 ساعت با رادیو فردا هستیم. دست شما هم در نکنه، خیلی ممنون. ایز تنا هستم از شیراز.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111313.
و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که مستقیما شما رو به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. و از طریق اسکایپ هم میتونید که با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. کافی است در بخش جستجوی اسکایپ رادیو فردا رو در یک کلمه تایپ بکنید تا مستقیما با رادیو فردا در تماس باشید. دوستان اینجا باید یادآوری کنم که پخش صدای رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد با پارازیت‌های حکومتی روبرو شده و شنیدن صدای ما از طریق این ماهواره در حال حاضر امکان پذیر نیست. همکارانمون در بخش فنی تلاش میکنن تا این مشکل رو حل بکنن، اما میتونید که صدای رادیو فردا رو روی ماهواره های تلستار 12، نایل سات، عرب سات و آسیا سات بشنوید. و دادستانی فدرال آمریکا یک شرکت مشاور مدیریتی را به نقض تحریم ایران متهم کرد. تا دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک این شرکت را متهم کرده که به دلیل فعالیت‌های مربوط به انتقال پول به ایران قانون منع تجارت با ایران را نقض کرده است. اجازه بدید از جزئیات بیشتر این خبر آگاه بشیم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
پریت بهارارا دادستان فدرال در نیویورک میگوید که محمود رضا بانکی خطرهای مربوط به نقض قوانین طراحی شده برای حفاظت از آمریکا را نادیده انگاشته و روز پنجشنبه بازداشت شده است. محمود رضا بانکی 33 ساله متهم است که یک شرکت بدون مجوز انتقال پول را در 4 سال گذشته اداره می کرده است. ایالات متحده آمریکا در سالهای اخیر با اعمال تحریم‌های سختگیرانه مالی علیه سازمان‌های مالی و پولی ایران هر گونه معامله با این سازمان‌ها در ایران را ممنوع اعلام کرده است. این تحریم‌ها به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال می‌شود. ایالات متحده آمریکا بانک‌ها و سازمان‌های مالی ایران را متهم می‌کند که با استفاده از روش‌های نیرنگ‌آمیز بر عملیات خود در حمایت از تروریسم و برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی سرپوش می‌نهند. در دی ماه گذشته نیز دادستانی نیویورک رئیس پیشین بنیاد علوی را که از سازمان‌های بنیاد مستضعفان به شمار می‌رود متهم کرد که مقررات مربوط به تحریم‌های مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده است. در این رابطه فرشید جاهدی در حضور قاضی دادگاه اتهام خود را پذیرفته است. ایالات متحده در اوایل دی ماه بار دیگر به بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هشدار داد که از معاملات پولی با ایران پرهیز کنند. این هشدار پس از آن صورت گرفت که بانک کردیت سوئیس برای خودداری از اقدام دولت آمریکا علیه خود پذیرفت تا مبلغ 536 میلیون دلار جریمه پرداخت کند. بانک کردیت سوئیس حدود 10 سال پیش به ایران کمک کرده بود تا مبلغی معادل 1 میلیارد و 600 میلیون دلار را به بانک‌ها و سازمان‌های دیگر انتقال دهد. گزارش دیگر حاکی بود که یک حساب بانکی با موجودی 2 میلیارد دلار نیز در سیتی بانک آمریکا به خاطر ارتباط با ایران مسدود شده است. مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئولیت مقابله با اقدامات مالی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی را بر عهده دارد، می‌گویند که تلاش‌های این وزارتخانه سبب شده تا جمهوری اسلامی طی 10 سال گذشته بیش از هر زمان دیگری از نظر مناسبات بانکی و مالی در عرصه بین‌المللی در انزوا قرار گیرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. ایران سالها بزرگترین صادرکننده پسته در جهان محسوب می شد، اما به زودی جایگاه خود را در این زمینه به آمریکا خواهد داد. رقابت در صادرات پسته میان ایران و آمریکا در گزارشی از همکارم نادر وکیلی از واشنگتن.
در حالی که ایران برای قرنهای متمادی مرغوب‌ترین پسته جهان را عرضه می‌کرده و بزرگترین تولید کننده این محصول نیز بوده است، اما بیم آن می‌رود که این جایگاه تاریخی را به زودی از دست بدهد. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره روز پنجشنبه خود نوشته است گرچه ایران توانست صادرات پسته خود را در سال 2009 نسبت به سال قبلش کمی بهبود بخشد، اما جایگاه تاریخی ایران در این زمینه به زودی توسط آمریکا اشغال خواهد شد. این روزنامه اقتصادی نوشته است زنگ‌های خطر به هنگامی به صدا درآمد که محصولات خشکبار و به ویژه پسته ایران در سال 2008 با یخبندان بی سابقه ای روبرو و موجب کاهش شدید صادرات پسته ایران در بازارهای بین‌المللی شد. این روزنامه نوشته است کشاورزان ایرانی بر این باورند مشکلات اساسی همچون کمبود آب، فقدان کشاورزی مدرن و مکانیزه و عدم برخورداری از امکانات بازاریابی همه و همه دشواری‌هایی هستند که در آینده نزدیک قابل حل نخواهند بود. فاینانشال تایمز به نقل از محسن جلایی پور رئیس انجمن پستکاران ایران نوشته است بدون تردید ایران این جایگاه تاریخی را در سال 2011 از دست خواهد داد، جایگاهی که به احتمال زیاد مجددا به آن دست نخواهد یافت. انتظار می‌رود تولید پسته ایران در سال جاری از 200 هزار تن به 150 هزار تن در سال کاهش یابد. محصول پسته از عمده‌ترین کالاهای صادراتی ایران است که 11% صادرات غیر نفتی را تشکیل می‌دهد. درآمد حاصل از صادرات پسته ایران به بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال می‌رسد که بیش از درآمد حاصل از فروش فرش دستباف، زعفران و خرمای ایران است. صنایع مربوط به تولید و فروش پسته ایران غالباً خصوصی است و دولت نیز در قیمت‌گذاری این کالا ندرتاً دخالت می‌کند. فاینانشال تایمز نوشته است بر اساس گزارش‌های داخل ایران، مشکلات مربوط به صنایع پسته ناشی از سیاست‌های نادرست دولت احمدی نژاد در 4 سال گذشته بوده است.
رقابت‌های ایران و آمریکا بر سر صادرات پسته، نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌داد. دوستان میدونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که از طریق ایمیل هم با ما در تماس باشید، خصوصا اگر فیلتر شکن میخواهید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com info@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم حسین قویمی کنار من در استودیوست با تازه ترین خبرها. حسین شب خوش.
با درود فراوان. دریادار مایک مولن رئیس کل ستاد فرماندهی ارتش آمریکا میگوید حمله نظامی به ایران ممکن است بی ثباتی شدید و پیامدهای ناخواسته ای را برای منطقه خاورمیانه به دنبال داشته باشد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دریادار مولن روز پنجشنبه بر اهمیت تلاش‌های دیپلماتیک در قبال جمهوری اسلامی تأکید کرد و در این حال گفت ایران از مدتی پیش تا کنون در تلاش برای تولید سلاح‌های اتمی است. در خبری دیگر، دادستانی فدرال آمریکا در نیویورک یک شرکت مشاور مدیریتی را به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران متهم کرد. محمود رضا بانکی مالک این شرکت متهم شده که طی 4 سال گذشته شبکه‌ای را برای انتقال پول به ایران ایجاد کرده و با این کار قوانین آمریکا را نقض کرده است. آقای بانکی که 33 سال دارد و اهل محله منهتن در نیویورک است در واقع روز پنجشنبه بازداشت شد. در خبری دیگر، روز پنجشنبه با ورود مهدی کروبی به شهر قزوین شماری از مخالفان وی در این شهر تجمعی اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، تجمع کنندگان علیه آقای کروبی و 2 تن دیگر از سران اصلاح طلب یعنی میرحسین موسوی و محمد خاتمی شعارهای تندی را سر دادند. این افراد که به نوشته سایت رسمی حزب اعتماد ملی حدود 500 نفر بودند، مانع از ورود آقای کروبی به منزل حجت الاسلام ناصر قوامی نماینده سابق مردم قزوین در مجلس شدند. آقای خاکزاد،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها. و در اینجا میرسیم به تکرار برنامه نگاه تازه، کاری از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی.
نگاه تازه.
خب به هر حال ما همیشه شنونده های باهوشی داریم که بعضیشون حدس میزنن که برنامه هفته پیش تکراری بود.
جدی؟
آره، بعضی هم البته خب نشنیده بودن، یعنی مثل اینکه تعداد اونایی که نشنیده بودن بیشتر بود،
تعداد اونایی که نشنیده بودن و با ما تماس گرفتن. ولی خب اول سلام، بعدم با عرض معذرت از اینکه برنامه هفته قبل تکراری بود، به دلایل نقص فنی ما نتونستیم کارمون رو به موقع به پایان برسیم، مجبور شدیم که برنامه تکراری براتون پخش کنیم و این باعث شد تبلیغم علیه من بشه، یعنی جناب علی علیه بنده تبلیغات کرد.
آره، البته بنده تبلیغ بوق دستم نگرفتم.
نه دیگه، به هر صورت توی اون برنامه اینجوری نشون داده میشد که من رفتم مسافرت و گشت و گذار و فلان. ما مال چند ماه پیش
موزی بی معرفت همه اینا رو بهت میگفت.
دقیقاً، به هر صورت تو هم میری مسافرت و من هم
تلافی میکنم.
چه جور؟ اما بازم این هفته هم موضوعمون موسیقیایی هست.
این کلمه موسیقیایی رو خیلی محمد رضا دوست داره، بخاطر همین میگه موسیقیایی. بیاییش هم میکشه که قشنگتر بشه. گاهی اوقات وقتی نگاه میکنیم به نسل خودمون، حتی به نسلهای جوانتر از من و محمد رضا، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که
ما پیرمرد شدیم.
خب نسبت به بعضی از جوانا خب آره دیگه، من تو پیرمردیم دیگه. ولی نگاه که میکنیم بهشون میبینیم که همچنان یک حس، حالا نمیدونم، غریبی آدما رو سوق میده به اینکه بیشتر درباره گذشتهشون بدونن و حتی خیلی جالبه که خواننده هایی که اصلا هم نسل ما نیستن، هیچ خاطره مشترکی ما باهاشون نداریم، به ویژه نسلی که تو ایران زندگی کرده اصلا ایران ندیده و
خب علاقه زیادی به اینا نداره.
آره، اینا رو همچنان دنبال میکنن، کاراشون رو گوش میدن، کپی میکنن.
توی درخواستایی که از شنونده ها هم دریافت میکنیم خیلی وقتا مصاحبه با گوگوش، مصاحبه با ابی، مصاحبه با داریوش، اینها یکی از خواسته های ثابت بسیاری از شنونده ها از ماست. فکر کردیم که این برنامه رو اختصاص بدیم به، البته ببخشید که ما با بعضی از این خواننده ها هنوز موفق نشدیم
مصاحبه کنیم، هرچند تلاش میکنیم اما
آره. و اینم برای سرپوش گذاشتن بر این موضوع نیست، بلکه میخوایم بریم دنبال این پرسش که چرا این خواننده ها اینقدر محبوب هستن همچنان و اینها یک دوره طلایی داشتن، یه دوره بود که اینها
واقعا گل کردن،
ستاره ای بودن. بله، و در دهه 50 خورشیدی بود که
دهه 50 سال ظهور بیشتر این ستاره های جوون اون دوره بوده که الان دیگه به هر حال جای پدرای ما هستن.
سن و سالی ازشون مثل همین گوگوش و ابی و داریوش و اول فکر کنم بهتره که بریم یه تیکه از اون ترانه ها رو گوش کنیم، کاملا مشخص کنیم که در مورد چی صحبت میکنیم و بعد بریم سراغ کارشناسا. زیر بارون بوی گندم زار نماز، بوی سبز زار خیز، بوی خیز تن پاس. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، کاشکی بودی و میدیدی زندگی چه سوت و پوره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یک توی دلم جوان بگرده، اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم، اشکوفه توی این زمان میکرده. خب من که تقریباً تمام این شعرهای این ترانه ها رو حفظم.
فکر کنم شنونده هامون هم همینطور باشه، یعنی بیشتر این ترانه ها رو گوش دادن و به هر حال یه جایی باهاش خاطره دارن، یا خاطره عاشقانه دارن.
آره، یه زمانی تو ایران این روی نوارهای ویدیو بود که بعد همین ختم میافتاد روشو بعد
نمیشد دیگه دید.
آره دیگه، از بس کپی و تکثیر شده بود با کیفیت وحشتناک اینا رو نگاه میکردیم، خیلی برسر جذاب بود پیش از اینکه این کانالای ماهواره‌ای را بیفته. و
آره، این کانالای ماهواره، این بازار نوارهای ویدیویی VHS غیر قانونی و نوار کاست و اینا رو دیگه حسابی
تعطیل کردن.
خب اگه موافق باشی در اولین
گام بریم سراغ خانم نیلوفر مینا،
موزیکولوژیست در نیوجرسی، ببینیم که اصلا واقعا
یه جورایی بشه بگی جاویدانه شدن این ترانه های دهه 50 خورشیدی چی هستش.
توی اون دهه شما وقتی نگاه میکنید موسیقی پاپ در چه شرایطیه؟
میتونم بگم که موسیقی دهه 50 ایران تحولات اجتماعی و سیاسی ایرانو منعکس میکرد، مثلا از جمله این که حرکت های سیاسی که توی ایران میشد، نسل جدید ترانه سراها و شاعرها در ساخته هاشون این تحولات رو منعکس میکردن با استفاده از سمبول یا با استفاده از شعرهایی که شباهت داشت به شعرهای نوع ایران که جنبه سیاسی داشت، شعرهایی که بعد از کودتای 28 مرداد شاعرهای وابسته به حزب توده ساخته بودن و در اون شرایط اجتماعی رو به صورت واقعی گرایانه منعکس میکردن. بالاخره دهه 50 این نوع سیستم شعری، شعر نوع ایران تأثیر گذاشت روی شعرهای ترانه های پاپ ایرانی و بعد میبینیم که یه مقدار زیادی شعرهای شبیه به شاملو یا شبیه به کسرایی توی موسیقی پاپ استفاده میشه و بعدم ترانه هایی ساخته میشه که حمایت میکنه از جنبش اعتراضگرایانه که جوانای ایرانی داشتن، مثلا از جمله حرکت های چریکای فدایی یا سازمان مجاهدین، آهنگسازهای مثل اسفندیار منفرزاده و غیره. یه ژانر جدید موسیقی پاپ تو ایرانی درست کردن و به این گفتن ترانه نوین ایران، یعنی اون نوع شعر رو مدل خودشون قرار داده بودن و اینجور موزیک رو می ساختن و البته مدلشون هم مدل موسیقی اعتراضی دهه 60 امریکا بود که اینا 10 سال بعد داشتن این عمل انجام میدن.
چرا اینقدر دیر؟
تا برسه به ایران دقیقا طول کشید دیگه. 10 سال قبلش توی ایران موسیقی پاپی که استفاده می شد بیشتر حالت تزئینی داشت تا اینکه جوابگوی یک حرکت سیاسی در داخل ایران باشه. مثلا ما یه مقدار زیادی گروه هایی داشتیم که موسیقی های بیتلا و غیره رو می خوندن، یا اینکه کاور بند ما داشتیم که موزیک مثلا گروه های راک امریکایی و انگلیسی رو می خوندن.
از شما خانم مینا معتقدین تمام اون چیزی که توی دهه 50 خورشیدی در موسیقی ایران اتفاق افتاده به خاطر فضای سیاسی خاص هست، یعنی نقطه عطفی نبوده؟
نه، من فکر میکنم که الان یه نوستالژیایی وجود داره برای دهه 50، دوره قبل از انقلاب. یعنی مردم به دوره قبل از انقلاب با شگفتی نگاه میکنن، برای اینکه بعد از اون 30 سال کاراکتر اجتماعی ایران به زور عوض شد و خب یه مقدار احساسات و ایده‌هایی دارن در مورد اینکه اون دوره چطور بود و اینکه اون زمان. من یادمه که روشنفکرا با موسیقی پاپ به دیده خیلی منفی نگاه می‌کردن. موسیقی پاپ به نظر یک چیز خیلی بدی میومد که همش مشغولیت ذهنیش مسائل عشقی و روابط انسانی بود و جنبه سیاسی هم خیلی کم داشت و همه فکر می‌کردن که مبتذل این موزیک و کیفیتش خیلی پایینه. و حتی وقتی که انقلاب شد و موسیقی پاپ من شد، خیلی از روشنفکرها خوشحال بودن، میگفتن یکی از دستاوردهای انقلاب این هستش که این موسیقی تصیف و مبتذل از بین رفت. حالا همون پدیده هایی که اون زمان یه بخش خیلی عظیمیش به نظر پدیده های میومد که علاوز هنری ارزش پایینی داره، حالا یه دفعه به نظر پر ارزش میاد.
البته فکر میکنم که نقش رسانه‌های اون زمانم باید بهش توجه بشه، به خاطر اینکه در اون زمان رسانه‌ها به شدت به ویژه حتی مطبوعات حمایت میکردن از این موسیقی پاپ.
خیلی سوال خوبی بود. اتفاقا درسته، رسانه‌های مطبوعاتی به هر حال جزئی هستن از فرهنگ موسیقی پاپ، چون که موسیقی فقط صدا که نیست، همیشه موسیقی توی کانتکست فرهنگی اجرا میشه و در رابطه است با رفتار موسیقی. مثلا گوگوش یا داریوش و هر کدوم فقط به خاطر صدا و خود موزیکشون مشهور نبودن، به خاطر نوعی که لباس میپوشیدن. مثلا گوگوش هر وقت که مدل موش عوض میکرد همه دخترام عوض میکردن. خب مطبوعات نقششون این بود که این جنبه های غیر صدایی موسیقی رو به اطلاع همه برسونن. الان توی موسیقی این دوره کنونی توی ایران خب این نقش رفته توی فضای اینترنتی، به خاطر اینکه خب اینجور مجله ها به اون صورت وجود نداره. تفاوت عمدهش اینه که جنبه تجارتیش کمتر شده، چون که موسیقی پاپ یه موسیقی هستش که در رابطه است با تجارت و خرید و فروش صدای موسیقی و در رابطه هستش با تبلیغات و خب این مجله ها از طریق تبلیغات و از طریق تشویق کردن به خرید موسیقی یه مقدار زیادی پولشون رو در می آوردن.
حالا چرا عاشق شدم من دیگه از دست این دل، یه شب آروم ندارم. وای چرا تو این زمونه شدم قربونی غم، اسیر روزگارم.
گل هم گل آفتاب گردون، من ترس دلم از بارون، یارب تو شب مهتابی لیلا رو نگیر از مجنون.
تو ندیدی چه غریب جزیره، یه خاکه توی آب اسیره، همیشه تو هراس مرگه که روزی زیر آب نمیره.
و
نیلوفر مینا بود، موزیکولوژیست در نیوجرسی.
خب این ترانه هایی هم که الان شنیدیم اونا هم مال دهه 50 بود دیگه، نه
بعد دیگه، اینا هم همه برمیگرده به همون دوره‌ای که ماها اصلا نبودیم.
تو ذهن و خیالت که همچنان همون دوره دیگه.
آره من اون دوره رو به هر حال یه جورایی دوست دارم، تا هم که همچنان با یک جور
خصومت دارم.
آره خصومت نگاه می‌کنیم اون دوره.
چه خصومتی دارم عجب، چه منو الکی متهم.
خب حالا بازم می‌خوام بریم سراغ یکی از آدم‌های اون دوره که معمولا
آره این نقطه اشتراک این ترانه‌ها این بود که یک نفر تو همه این ترانه‌ها مشترک بود و اون آقای سعید دبیری بود، ترانه سرا. آقای دبیری، شما ممکنه ویژگی‌های موسیقی پاپ ایرانی دهه 50 رو برای ما بگید؟
دهه 50 رو کسایی پایه‌ریزی کردن که تحصیل موسیقی داشتن. موسیقی آکوستیک رو هم که در اون سازشناسی، زنگشناسی، فواصل زیبای موسیقی و ملودی همه چیدمان داشت. یعنی هر چیزی رو حسابش بود، حس قاطیش می‌شد.
چه چیزی موسیقی دهه 50 رو به طور مشخص جداش می‌کنه از موسیقی که پیش از خودش بوده؟ مثلا ما در دهه 40 هم خواننده‌هایی داشتیم.
40 زیر 40 موسیقی زیر دهه 40 یا دهه 40 کم بگم بهتر زیر دهه 40 موسیقی بوده که بین سنت و مدرن گیر بودن. یعنی ویگن، خدا بیامرز، امثال ویگن، نوری، یارن مهرپویا، اینا می‌خواستن نوآوری بکنن که مثلا از خواننده‌های قدیمی‌ترشون مثلا فرقان قوامی و فنان و دلکش و از این حرفا موسیقی به روستر بیارن. سازی که دستشون بوده نهایتا همون گیتار بوده و پیانوی بوده که بازم پیانو کلاوی های پیانوی بوده که ایرانی میزده. چون موسیقی ایرانی میدونه هر پرده چهار قسمته، یعنی منهای دیز به مور که داره سوری کنون هم داره، ولی موسیقی غرب فقط پرده رو به دو قسمت تقسیم میکنه. این که اونجا بین این دوتا درجا زده بودن، مونده بودن. ولی موسیقی بعد از اون که کم کم مجهزتر شد، از که مقدار از حالت اونیسون بیرون اومد. چون موقع اونیسون بود. اونیسون یعنی چی؟ یعنی هر شهر چند تا نوازنده بودن با هم دیگه یک دوسته میگفتن، با هم میزدن، با هم هم تموم میکردن. نه جواب داشت، نه سوال داشت، نه تیکای زیر صدا داشت، نه ارنج داشت، چی نداشت. بعدن کسایی اومدن مثل سردندارش، مثلا پایه‌گذارش باروجان بود. باروجان زنگ و لعاب زیباتری به موسیقیش داد. توی یه استودیو خیلی کوچیک به اسم الکوردوبس تنظیمی درست کرد که تک سازا رو گرفته بود و هم ادیت کرده بود. اون موقع مثلا موسیقی آندرانی که موسیقی فرخ و باروجان، موسیقی اریک و موسیقی منوچهر چشم‌نازر و موسیقی حتی اون پسر افغانی که واقعا تاثیر کرده موسیقی بود، فرید زولاند و اینا، همه رو موقع موسیقی گوش می‌کردی لذت می‌بردی.
آقای دبیری، از نظر شما اون فاکتورهایی که باعث شد موسیقی دهه 50 اینقدر موفق باشه یا تا امروز دست کم می‌بینیم که اینقدر همچنان زنده هستش چیه؟ منظورم اینه که مثلا عنصر موسیقی بود، ترانه بود، نوازنده ها بودن، خواننده ها بود.
اون موقع شما موسیقی شمالی زاده گوش میکردی، ترانه نصف از پایه‌های فاندستین موسیقی بود. این موقع یک موسیقی زیبا بود، ترانه روش گذاشته میشد که اون موسیقی رو واقعا زیباتر میکرد. اینقدر ترانه محکم بود، زیبا بود که موسیقی رو نگه میداشت. یعنی اگه شما روی شعر شقایق مال آقای داریوش که موسیقیش مال همین آقای زولانده، هر شعری که خیلی از اون شقایق نوشتی، اون موسیقی به نظر اینقدر زیبا نمیمد.
نقش خواننده ها اون موقع چقدر بود و اینکه یک سری گروه هم اون موقع وجود داشتن، مثل بلک کات، مثل گلدن رینگ، مثل اعجوبه ها، اینا نقششون چی بود؟
اون زمانی که گروه ها اومدن خواستن جای خواننده ها رو بگیرن، البته پاس هم نباید از اون گروه ها دفاع کرد که خودمون هم گروه داشتیم اونجا. البته اون گروه گلدن تنها گروهی بود که ایرانی میخورد، ولی ما موسیقی کسای دیگه مثل همین شبح و نمیدونم هالستونز و دیگه نمیدونم رنگین رینبو و این حرفا، اینا همه کسایی بودن که هر کاری که مثلا رولینگ استونز میکرد، هر کاری که گروه بیتل میکرد، نمیدونم گروه های ونچرز این کارو میکردن، اینا میشدن همون کارا رو در میآوردن دوندونه، یه چیزی حالا درست غلطش رو تو مراسمشون اجرا میکردن. موسیقی نبود که به اصطلاح خلاقیت توش داشته باشه. موسیقی اعجوبه ها موسیقی بود که اون زمان جمشید علی مراد به نظر من کارش قشنگتر، به خاطر اینکه چند تا صدایی که همین حرفی که راجع به صدای دوم سوم بعد وکال میگم، اون موقع تو موسیقیش آورده بود. مثلا گروه های دیگه گروه هایی بودن که فقط نمایششون قشنگ بود. من های بلاکت اصلی ها خواننده ها همه اولا که سولفج میدونستن، اگر نمیدونستن 6 ماه یک سال صدا کار کرده بودن. همون خانم نوشافری، همون کسایی که به اصطلاح موسیقی نمیدونستن اما به یه مدت درازی زیر نظر آهنگسازی که حالا اسم نمیبرم صدا تمرین کردن، ورزش های نفس گیری رو کردن که کجا شعر رو به اصطلاح ویرگول بدن، نگه دارن کجا قطع کنن، نوتای بالا و نوتای پایین رو همین رو یاد میگرفتن، بعدا میمدن خوشون جرات میدن یا آهنگ بخونن. گرچه حالا فارس هم شد میخوندن، اون موقع کسی نمیتونست صدا رو درست بکنه. استدیو آوالون نداشت، استدیو پلاگین اینو نمیدونم کیون نداشت.
سعید دبیری بود، ترانه سرا در تهران.
اما اگه یادت باشه الان که داشتیم گفتگو میکردیم با خانم نیلوفر مینا یه اشاره‌ای هم شد به نقش رسانه‌ها. یکی از اون رسانه‌هایی که اون دوره چاپ میشد، الانم البته چاپ میشه ولی دیگه فکر نمی‌کنم اون شکلی باشه، مجله جوانان امروز بود که مؤسسه اطلاعات چاپ می‌کرد.
چند تاش تو هم داری مجله؟
آره این مجله.
اون دفعه اومده آگهی ازدواج آره. توش پیدا می‌کرد.
آگهی ازدواج توش.
تماس گرفتی با اون خانم؟
نه اون خانم فکر کنم الان جای مادر بزرگه.
گیر خوب.
حتما تماس می‌گیرم چون اینکه این مجله همیشه عکس این خواننده‌ها رو چاپ می‌کردن و تیترای جنجالی از این خواننده‌ها می‌زدن، مثلا اینکه گوگوشت با فرانکس در
می‌زنن تو ایران، ولی فرداش تعطیلش رو می‌کنن.
آره دیگه. کلی هم این عکس‌ها رو می‌گرفتن، مثلا پدر مادرای ما خواب می‌کردن به در دیوار اتاقشون.
آره، به خصوص پدر تو که خودش این کاره بود عکس می‌گرفت. خب
به هر حال از این ماجرا دور نشیم. کسی که خودش سال‌ها خبرنگار هنری اون مجلات بود و برای مجله جوانان امروز اون موقع گزارش تهیه می‌کرد، مهدی زکاییه که امروز هم داره مجله جوانان امروز چاپ لس آنجلس رو در میاره.
خب پس بریم سراغ آقای زکایی.
آقای زکایی، من میخوام بیشتر شما از حواشی کارتون بگین، یعنی اینکه نقش مجلات جوان پسندانه به قول معروف در دوره شما چه جوری بود در معرفی موسیقی دهه 50؟
در دهه 50 تقریبا یک دوره 10 ساله شاید 15 ساله رو پشت سر گذاشته بودیم به خاطر اون توجه و علاقه‌ای که جوان‌ها به موسیقی اروپایی و آمریکایی نشون می‌دادن. یعنی تا قبل از دهه 50 شاید بیشتر آهنگایی که یا اصلا موزیکی که در ایران شنیده می‌شد بیشتر اروپایی آمریکایی بود. بعد از دهه 50 به دلیل رو اومدن گروهی از ترانه‌سراهای به اصطلاح جدید و موج نو و آهنگسازهای تازه و همچنین امکاناتی که رادیو تلویزیون در اختیار گذاشته بود و توجهی که مطبوعات به موسیقی مدرن و جوان‌ها نشون می‌داد، سبب شد که اصلا به طور کلی مسیر موسیقی جوانگرا به اصطلاح در ایران عوض بشه و یه موسیقی مدرنی که آمیخته از موسیقی ایرانی و موسیقی به اصطلاح اروپایی بود گل بکنه تو ایران. خیلی از خواننده ها اون موقع اومدن و گور کردن که این خواننده ها در واقع از همون اول سال 1350 شروع شد و دیدیم که بیشترشون موندن و هنوز اون خواننده ها الان در خارج فعال هستن و نشون میده که اونا به هر حال در یه دوره خیلی خوبی پا گذاشتن به عرصه موسیقی مدرن ایرانی. رسانه ها از جمله مجله جوانان توجه خیلی زیادی نشون میداد به موسیقی که جوان ها دوست داشتن و ما بیشتر با هنرمندای جوان که اون موقع بعضیشون خیلی جوان بودن، به هر حال داریوش بود، اوی بود، ستار بود، خیلی شاهرخ بود، شهره، نمیدونم لیلا فروهر، بتی و خیلی خواننده‌های دیگه که همین سیاوش قمیشه و بسیاری دیگر که اون موقع همه گل کرده بودن و موفق بودن، ما باشون مصاحبه‌های ترتیب می‌دادیم، گفتگو می‌کردیم، اخبارشون رو منعکس می‌کردیم، مردم بسیار علاقمند شده بودن راجبشون بدونن، راجب مسائل پشت پرده‌شون بدونن و حتی به سبک همین مجلات جنجالی که در آمریکا و اروپا هست، اخبار پشت پرده و حوادث و پشت پرده زندگیشون منعکس می‌کردیم که خیلی مورد توجه مردم بود. ولی در نهایت خیلی هم توجه داشتیم به اینکه این موسیقی سالم ارائه بشه، یعنی به دنبال کسایی بودیم که موسیقیشون پیامی داره به نوعی و هم ملودیای خوبی داره و هم که اشعار زیبایی داره و اونها رو بیشتر حمایت می‌کردیم. یه مقداری از خواننده‌ها و ترانه‌سرا البته بیشتر تم و نو و شیوه کارشون یه مقدار به سوی چپ بود، یعنی اون موقع روشنفکرها بیشتر حالت چپ داشتن، بعد یا خوبش رو کار نده، ولی کمک کرد به اینکه یه نسل تازه‌ای از خواننده‌ها بیان رو، یه نسل تازه‌ای از ترانه‌سراها بیان رو، آهنگسازا بیان و یه تحول توی موسیقی مدرن ایرانی به وجود بیاد.
بعد آقای زکایی، شما چقدر توی مجلتون آزاد بودین که به ترانه‌هایی بپردازید که به هر صورت گفته می‌شد حالا با مسائل سیاسی پیوند خوردن یا در مورد فلان واقعه سیاسی خونده شدن؟
ما با همون شاگردای کار روزنامه‌نگاریمون خب تحت نظر اساتیدی که داشتیم این کارو منعکس می‌کردیم و من یادم هست در مجله جوانان اعتمادی که استاد ما بود، سردبیر مجله بود، اینا ما رو آزاد گذاشته بود که در این مورد خیلی از ترانه‌هایی که شاید به نظر ممنوع میومد و شاید بعداً جلوشون گرفته شد و شاید بعداً به نظر خیلی حساسیت ایجاد کرد و ما بهش می‌پرداختیم و در مجله منعکس می‌کردیم و حتی یادم هست که گاهی اشعارشون رو چاپ می‌کردیم، ولی اشاره مستقیم نمی‌کردیم که اینا به چه نیتی. این در جامعه جاری بود این مسائل، یعنی مسائل مردم با هم می‌گفتند.
فکره یک سقفم یک سقف بیروزن
چشم تو با کن که سهر
تو چشم تو بیدار بشه، صدا بزن اسممو تا زمستونم بهار بشه.
چه دریایی میانه ماست، خوشا دیدار ما در خواب، چه
خب مهدی زوکایی بود که نگاهی داشت به نقش مجلات جوان پسندانه اون دوره در رشد موسیقی پاپ دهه 50 تا سال 57 که به هر حال انقلاب اسلامی روی کار میاد و موسیقی پاپ از مسیرش
فاتحش خونده میشه.
خیلی ایمیل داشتیم و تماس تلفنی. محمد رضا چیکار کنیم؟ این همه ایمیل و این همه
سری
اول بریم سراغ تلفن ها.
آره، حشمت الله قربانی از قزوین،
عقیق از شیراز،
محمد،
آقای قلیجانی از اهواز،
میلاد از اندیمشک،
حسن،
جواد توسلی از کاشمر،
محمد از اصفهان
و باقر حسینی.
رضوان گفته که تو پرسپولیسی هستی یا استقلالی یا این
هیچ کدوم.
محسن از دامغان گفته چرا رفتیم با زن جماعت مصاحبه کردیم.
وای وای وای، این آقا چقدر زن ستیزه.
ملیحه، احمد حاتمی، نسرین نصیحت کرده به من که زیاد کار نکنم.
بابا جان این برنامه تکراری پخش کردی، مردم رو اشتباه انداختی.
محساد علی از نوراباد ممسنی،
مرجان خانم گفته گفتگو با داریوش میخواد، مهدی سلیمیان،
زینب خانم،
سهیل از فومن، آرش سپهری،
کریس 2500 رفیقه
که برای اون جوک فرستاده. آها، برای اون یه جوک سیاسی فرستاده.
سینا از شیراز،
احمد خلیل فر که گفتگو با معین خواسته،
سعید از رودسر،
رضا حسینی از دلیجان عراق که همراه آریه لورا هر دوتاشون تسلیت گفتن به خاطر درگذشت همکار اون مهین گرجی، آریه همینطور گفتگو خواسته با شاهزاده رضا پهلوی و لیدا شمس هم که مصاحبه با ستار خواسته. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید، شما هم حتما این کارو بکنید، نه برای درخواست برای فیلتر شکن، بلکه در مورد برنامه ما صحبت کنید و در مورد موضوعاتی که دوست دارید در موردش برنامه درست کنیم. به آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید
یا با ما تماس بگیرید با 20420221 1241 14.
و برنامه این هفته را هم
به پایان میبریم
با ترانه ای از
گوگوش به نام پرنده که سروده سعید دبیری مهمون این هفته برنامه هم.
اون پرنده تو بودی، پیرهن ابرو درید، رفت و گم شد تو غرور، رفت و از همه برید. اون که روی عاشقی طرح دل تنگی کشید، جفت پر شکستش و توی تنهایی ندید. من اون پرندم گم و خسته، هر پر پایم روی یه سنگه، هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خاک رختی قشنگه. توی واپسین نفس تو یادمی هم پرواز، باشی برام نفس ساز، بیا هم هوای من برای من صمیمی، منو از اینجا ببر تو ای جفت قدیمی. من اون پرندم گم و خسته، تو بود حالا واسه خاک رختی قشنگه. من هنوز تشنه نورم، تشنه دشت خورشید، زود بیا که باد غربت همه ی پرامو چید. دیگه هم هوای من فقط
قشنگه.
با برنامه نگاه تازه به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که با رادیو فردا در تماس باشید. از طریق پیامگیر ما در شهر پراگ 20420221124113. از طریق پیامگیر ما در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به شهر پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220 و همینطور پیامگیر رادیو فردا 204-206-874-150 در انتظار پیام ها و تماس های شما هستید. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمه شب یاری دادن و همینطور مارتین کارگردان فنی، شب خوشی براتون آرزو می‌کنم.